الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار قبل، تصرف مغبون قبل العلم بالغبن است. در مبحث تصرف دو مقام محور گفتگو است. یک مقام تصرف مغبون است و یک مقام تصرف غابن. گرچه این دو مقام باید در قالب این اقسام گذشته خیارات مطرح می شد، ولی در اقسام دیگر کمتر طرح شده. اینجا شاید بیشتر محل ابتلا بود طرح کردم. بعد معلوم می شود که این دو مقام طبق برخی از مبانی است که شاید مبنای مثلا دقیق نباشد، طبق برخی از مبانی دیگر که ادق است، لازم نبود که این دو مقام مطرح بشه، همون یک مقام کافی است. را در خلال بحث بعدش روشن میشه. مقام اول تصرف مغبون است. خود تصرف به معنی تصرف نه اسقاط است، نه شرط سقوط است و نه تصریح به رضا. خود تصرف به ما انه تصرف دلیل بر اینکه او مسقط خیار باشد نیست. در تحلیل اینکه تصرف به ما انه تصرف مسقط خیار قبل نیست، گذشت که هم دلیل خیار قبل همچنان موجود است، یعنی مقتضی موجود، و مانع بقای خیار قبل هم منتفی است. دلیل خیار قبل یا لازرر بود که الان هست، یا تخلف شرط ضمنی بود که بر اساس المؤمنین شروطهم مرجع بود الان هم هست، یا حدیث قبل المسترسل سهد قبل المؤمن حرام بود که هست، یا حدیث تلقی رکبان بود که وقتی این فروشنده وارد بازار شهر شد و از قیمت با خبر شد، اذا دخل از سوق فله الخیار، که الان هست. هیچ کمبودی در ناحیه شمول این ادله نیست. این شخص متضرر شد، با ضررش جبران بشه. مانع بقای خیار قبل یا اسقاط است که اینجا وجود نداشت، یا شرط سقوط است که وجود نداشت، میشه تصرف. تصرف به ما انه تصرف اگر مسقط تعبدی باشد، البته اینجا تصرف هست ولی مسقط تعبدی نیست. اون چه که به عنوان سند مسقطیت تصرف مطرح بود، همون بود که در خیار حیوان بود، اونم مخصوص خیار، در خصوص خیار حیوان وارد شد، اونم ظاهرش کشف از رضاست. تصرف به ما انه کاشف ان رضا المغبون باللزوم العقد، نه به اساسیت عقد، این بل مسقط است، اما منجی همچه کاشفیتی نداریم. پس مقتضی خیار موجود، مانع خیار مفقود، خیار همچنان موجود. اونها که برای مانع خیار قبل دلیل اقامه کردن، گفتن به این که چون این تصرف یا از ملکیت انداخت یا از تلق بودن انداخت و این عین قابل رد نیست تا این مغبون کالای خود را استرداد کند، بنابراین خیار ساقط است. بیان ذلک این است که خیار یا به عقد تعلق به این تعلق میگیرد، کما ذهب الیه بعض، یا به عقد تعلق میگیرد، کما هو الحق حق. و اما عقد به ما انه عقدان که موجود مستقل نیست، عقد یه اعتباری است روی عوضین. اگر احد العوضین از بین رفت و قابل رد و استرداد نبود، دیگه عقدی نیست. خب اون چه که روی این اتفاق می افتد یا تلف حقیقی است، مثلا غذایی بود مصرف شد، یا ظرفی بود شکست، یا گوسفندی بود مرد تلف شد، یا به منزله تلف است نه تلف حقیقی، موجود هست ولی از ملکیت افتاد، مثل تحریر رقبه که اگر عبدی رو آزاد کرد، عمه رو آزاد کرد، این موجود هست ولی از در ملکیت منزل تالف دیگه، چون قابل خرید و فروش نیست. قسم سوم آن است که موجود هست به منزله طرف نیست، ملک هست ولی از اطلاق افتاد، مثل این که عینی رو وقف کردن، اگر یک مالی رو یک زمینی رو خرید بعد وقف کرد، این زمین رو سیل نبرد، در اثر رانش کوه از بین نرفت، زمین موجوده و زمین رو هم برای مسجد نداد که منزل تحریر رقبه باشه و فک ملک باشه، این زمین موجود هست لیکن این رو وقف کرده، جز رقبات مسجد است نه خود مسجد، این دیگه تلق نیست، یعنی زمین موجود است، ملک هست، منتها بسته است، باز نیست، که وقف تحبیس الاصل است نه تحریر الاصل. در مثل مسجد امثال ذلک چرا تحریر است، اما در مثل رقبات وقف که این زمین رو، این باغ رو وقف مسجد کردن، یعنی درآمدش بر مسجد صرف بشه، درآمدش صرف مدرسه حسینیه بشه، این تحبیس الاصل است نه تحریر الاصل. پس این موجود هست، ملک هست، منتها تلق نیست. یا نه حق و رهانه بهش تعلق گرفته که این رو از تلقیت انداخت، یا عمه بود مستولده شده از تلقیت افتاد، یا اجاره داد که الان در اختیار مستأجر است نمیشه ازش گرفت، این مسلوب المنفعه است، یا فروخت به دیگری، اگر به دیگری فروخت، این موجود هست، ملک هست، تلق هست، قابل نقل انتقال هست، منتها در اختیار او نیست، در اختیار دیگری. گاهی هم ملاحظه فرمود که مرحوم شیخ و امثال شیخ شواهد موانع دیگری هم ذکر کردن که نقل این گاه به نحوه لزوم است، گاه به نحوه جواز، نقل به نحوه لزوم باشه مثل که فروخته، به نحوه جواز باشه مثل که هبه کرده، گاهی نقل عین است، گاهی نقل منفعت است، مثل که زب خانه رو اجاره داده به نحو لزوم میشه، یا خانه رو منفعتش رو هبه کرده کسی رایگان بشینه، به نحو جائز منفعت را منتقل کرده است نه عین را. پس نقل گاهی در عین است، گاهی در منفعت، و علی کرت تقدیرن گاهی به نحو لزوم است، گاهی به نحو جواز. همه اینها جلوی رد و استرداد رو میگیره. این مغبون اگر بخواهد کالای خود را استرداد کند، باید کالایی که از غابین گرفته به او برگرداند، اگر قابل برگشت نباشد اونم نمیشه استرداد کرد دیگر. یکی از موانع رد و استرداد مسئله امتزاج است، که اگر دو نفر دامداری شیرهاشون رو در یک ظرفی قرار دادن، این ظرفها، این شیرها به هم ممزوج شد، یا دو کشاورزی گندم داشتن، این گندم ها به هم مخلوط شد، اختلاط گندم ها یا امتزاج شیرها باعث میشه که نمیشه برگردون، چون شرکت حاصل شد، چون شرکت حاصل شد نمیشود این شیر را یا این گند شیر ممزوج شده را یا گندم مخلوط شده را برگرداند و عین خودش را استرداد کند. این موانع. در قالب این موانع عده‌ای فتوا دادن به اینکه خیار قبل ساقط است، برای اینکه رد ممکن نیست. خب حالا یک محذور و دو محذور نیست، از اون جایی که نشود این را برگردوند، شواهد فراوانی هست که بعضی از اینها ذکر شده، بعضی از اینها هم فقها دیگه ذکر فرمودن. خب یه مالی که هیچ ممزوج نشه، هیچ مخلوط نشه، هیچ اجاره نشه، هیچ رهن نشه، هیچ هبه نشه، هیچ فروخته نشه، یه همچه مالی کمه دیگه. خب برای کسی مغبون بخواد خیار قبل این کار رو انجام داده، بعد فهمیده مغبون شد، حالا میخواد برگردونه، میگه شما که نمیتونی برگردونی، چرا؟ برای اینکه خیار یا به این تعلق میگرد اولا بالاصاله که این قابل رد بستید، تا این رد نکنی این نیست که خیار حق شما باشه، که یا بالعقد تعلق میگرد، عقدم یه موجود معلق در هوا که نیست، بالاخره به این تعلق میگرد دیگر. وقتی این قابل رد استعداد نباشد عقدمون حل میشه، عقدم در کار نیست. تحلیلی که ظاهره برماش مرحوم آخوند باشه که خیلی از شاگردان مرحوم آخوندم قبول کردن و سید الاستاد امام رضوان الله علیه هم تعبیری که دارد به این که اون چی که بعض الاعازم فرمودن ظاهرن مرحوم آخوندین هم، چون این فرمایش رو مرحوم آخوند در مسئله غصب هم دارن، در مسئله این که ممکن است یه شیعی حدوثاً زمان او زمان معاوضه باشد و بقاءً زمان او زمان ید باشد، تو شاگردانشون هم هست، در مقام تحلیل بی هم تو فرمایشات شاگردانشون هم هست. و مطلب این است که درست است که انسان که ضامن می شود یا عوض را ضامن هست، زمانش زمان معاملی است، یا قیمت را و بدل را ضامن است. اگر چیزی را خرید در برابر اون مسمن، قیمت را بدهکار نیست، بدل را بدهکار نیست، ثمن را بدهکاره. قرار گذاشتن به اینکه اون کالا را با این ثمن معامله بکنن، این زمان معاوضه بین اون معوض است و عوض. حالا این عوض گاهی با قیمت مساوی است، گاهی بیشتر است، گاهی کمتر. مشتری قیمت این کالا را بدهکار نیست، ثمن این کالا را بدهکار است، هرچی قرار گذاشته. این فرش را بنا شد به 10 درهم بخرن، به 10 درهم خرید، حالا قیمتش گاهی 11 درهم است، گاهی 9 درهم، ولی او با 10 درهم معامله کرد. در معاملات مشتری بدل را ضامن نیست، قیمت را ضامن نیست، فقط ثمن را ضامن است. فروشنده هم همینطور، میشه زمان معاوضه. اما زمان ید که علل یده ما اخذت حتی تعدی متصدیان است یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن متصدیان است، کسی غصب کرده یا سهوًا مال کسی را از بین برده، این باید به بدل بدهد. اگه مثلیش مثل میده، قیمیش قیمت میده. مسئله مثلی و قیمی تو زمان معاوضه مطرح نیست، تو زمان ید مطرح. فرمایش مرحوم آخوند یا این بزرگواری که مرحوم سیدن استاد فرمود بعض الاعازم، فرمودن به این که این زمان ید با زمان معاوضه دو تا زمان متباینه از هم نیست که کاملا از هم گسیخته باشن و هیچ رابطی با هم نداشته باشن، این در طول همان. درست است که در حالت غصب و امثال غصب هم اون بدل هست یا مثل یا قیمت، ولی در مسئله معاملات و امثال معاملات این امور سگانه در طول هم تحت ید قرار می گیرند. بیان ذلک این است که وقتی عقد متوجه یک عین شد با ثمن اون عین، این شخص فروشنده باید این عین را بما له صورت شخصیه، یک، بالاتر از او بما له صورت نوعیه، دو، بالاتر از او بما له مالیت، سه، این رو باید تحویل خریدار بده و خریدار مالک این شیء است. بما له صورت شخصیه، بما له صورت نوعیه، بما له مالیه، این سه، اینا رو مالک. اگر کسی ید عادیه داشت غصب کرد مال کسی را، این سه مرحله را در طول هم بدهکار است، با تحویل مال باخته بده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دست گذاشت روی فرش مردم، فرش مردم را گرفت، اگر این فرش موجود است، عین این فرش رو باید بده، میشه صورت شخصی. اگر این فرش از بین رفت، مثل این رو باید بده، میشه صورت نوعی. اگر این فرش از بین رفت به شخصه، مثلم نیست، فرش دستباف است، مثلی نیست، مال کارخونه نیست، مثل داشته باشه، باید مالیتش یعنی قیمتش رو بپردازی. سه، اینی که قاسب روی اون دست گذاشته، سه مرحله را در طول هم ضامن است. این دیگه نیست که حالا بگید عینش طرف شد، طرف شد که بگید قصب یه عنوانی است متعلق میخواد. حالا که عین از بین رفته، این شخص باید معصیت کرده، در قیامت باید عذاب ببینه، فعلا چیزی بدهکار نیست. این که نیست. تحلیل غرایز و عقلا نشون میده این سه امر تحت زمان است در طول هم. چطور در طول هم؟ برای اینکه شما چه در فضای عرف چه در فضای شرع، اگر این شخص غاصب فرشی را که غصب کرده بگه من مثلشو میدم، میگن نه ما فرش خودمون میخواییم، این حق نداره بگه من مثلی میدم. یا بگوید که من قیمتش میدم، حق نداره بگه. با بود عین نوبت به مثل نمیرسد، با بودن با بود مثل نوبت به قیمت نمیرسد. این ولعرفو به بابه، شرع هم همین امضا کرده. اینا دیگه تعبدی نیست، تأسیسی نیست، اینا امضای بنای عقلاست، امضای غریزه و ارتکازات مردمیه که اول عین، بعد بدل، بعد مالیه. مسئله این که قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است از همینجا در میاد. یعنی اگر کسی فرش کسی رو غصب کرده و این فرش در طول این یک سال خیلی گاهی خیلی بالا رفته، گاهی هم پایین آمده، گاهی به حال اول برگشت، این شخص مالیت رو که باید بزد، اون اعلی القیم را بدهکار است. چرا؟ چون وقتی که این فرش به اعلی القیم رسید، ید غاصب روی او بود، یعنی ید غاصب آمده روی مالیتی که مال این فرش است و متعلق به مال باخته است. پس ید او نسبت به اعلی القیم هم مستقر شد. این اعلی القیم هم مال مال باخته است، این غاصب هم اعلی القیم رو باید بپردازه. نباید بگوید او وقتی من غصب کردم که اینقدر نمیارزید، یا الان که من دارم میدم که اینقدر نمیارزد. خب او وقتی که به اعلی القیم رسید، ید شما ید غاصبه بود، رو مال مردم دست داشتی. اون زمان او بود چی رو تعمیم بشه؟ نه، قیمی و مثلی که در مقابل همان. اینجا هم قیمی و مثلی در طول هم قرار نگرفتن. این کالا اگر عینش موجود است که باید عینش برگردونه، نشد باید که صورت نوعی دارد دیگه. یه فردی که مثل این است، حکم این رو دارد نوعاً و غیر این است شخصاً، باید بپردازه. اگر نوعش منحصره در فرد بود، نظیر نسخه های خطی، نظیر فرش های دستبافت کم نظیر، این نوعش منحصره در فرد بود، مماثل ندارد، مالیت شد بپردازه. یا دارد ولی فعلا وجود ندارد، نسخه خطی شبیه این هم چند شاگرد از یه استادی در فرض فرمایید نسخه هایی که ماره فضل بن یسار بود یا همران ابن اعیب بود، از استادشون این نسخه رو گرفتن، جز اصول اربعمئه و استنساخ کردن. دو نفر استنساخ کردن، شبیه هم هست از نظر اعتبار و وضع حجیت و همه چیز شبیه همه، هیچ فرقی هم بین این دو شاگرد نیست. خب این کم نظیر هست ولی فعلا مماثل ندارد، نشد، نوبت به قیمت میرسه. در اون جایی که سخن از مثلی و قیمی است، اینا در طول هم نیستن، در عرض همن، یعنی مقابل همن. مثلی حساب دیگه دارد، قیمی حساب دیگه. البته اندل استقرار که اگر مثلی مثل نداشت، اونقدر نوبت به قیمت میرسد. غرض این است که اینها جزء غرایز مردمی است، جزء ارتکازات مردمی است. فقیه در معاملات وقتی به اون دقت نظر میرسد که بیشتر غریزه عرف را کندوکاو کند. در عبادات وقتی به دقت میرسد که این کندوکاو را ببره تو متون این روایات، اینها را جمع کند. فرق عبادات و معاملات این است. اونجا چون تعبدی است که کار مردمی و غرایز مردمی و ارتکازات مردمی نیست، تأسیسی است، نه تأییدی و امضایی. فرماشد مرحوم آخوند و همچه شاگرد دانش مرحوم آینه اینها که بیشتر تو این غرایز کار میکردن اینطوره. این دقت ها را مرحوم آخوند داره، تو فرماشد مرحوم عثمان کاظم کمتر میبینید. اما مرحوم عثمان کاظم رضوان الله تو بحث های روایی و دقت های روایی و اینها فرو رفتگی بیشتری داره. گرچه تو معاملات هم باز قوی هن هر دو و سایر فقها را خدا با اولیاشو محشور بکن. خب بنابراین اینا تو عقد اینطوره، میگید نه از بازار بپرسید. چجور از بازار بپرسید؟ چه در بین مسلمین چه در غیر مسلمین. اگه کسی مغبون شد بعد به قابل مراجعه میکند بگه که ضررم جبران بکن، میگه تو این رو بیار من کارات پس میدم. این میگه این طلب شد. میگه مثل بیار، میگه مثل نیست. میگه مالیت شده، قیمت شده به قیمت روز. این که میگن اول این، دوم مثل، سوم مالیت، معلوم میشه هر سه در طول هم جای طوریست که عقد رو متوجه اونهاست. اگر عقد هر سه را نگرفته باشد الان به چه دلیل اینها طلب کاری میکنن؟ ممشه هر سه در طول هم تحت انشاء آمده دیگه. اگر تحت انشاء نادیمه الان یه مصالحه جدید است. مصالحه جدید که نیست، عقد جدید که نیست، وفای به همون عقد قبلی است. مغبون به قابل میگوید که به عقدت وفا بکن، میگه من اون این دادم، میگه کمبود داره، تو برگردون، میگه حالا طلب شد، میگه مثل، مثل هم طلب وجود ندارد، میگه قیمت. خب این که میگه اگر این نشد مثل، اگر مثل نشد مالیت به قیمت، این معامله جدید است، صلح تازه است، یا نه وفای به همون عقد قبلی است. عرف این رو وفای به عقد قبلی میدونه. معلوم میشه عقد قبلی هر سه مرحله رو زیر پوشش انشاء قرار داده. اگر هر سه مرحله را زیر پوشش انشاء قرار داده، هر سه مرحله متعلق عقد است. پس نمیشه گفت که عقد یه امر اعتباری است، خود به خود که وجود ندارد، متعلق میخواهد، متعلقش هم که از بین رفت. خیر، متعلقش تنها این نیست، این است اولا، مثل است که صورت نوعیه او را دارا، ثانیا مالیت او ثالثا، و این از بین رفتنی نیست. اون دیگه مصالحه جدید، اون رو قبلا از جامع مقاصد نقل کردیم. مرحوم شیخ هم اشکال جامع مقاصد رو قبول کرده که این هبه مستقل است نه غرامت. این مصالحه کردن اون غرامت قبل نیست به یک پول. فرمایش جامع مقاصد اینطور بود، محققان بعدی پذیرفتن، مرحوم شیخ هم قبول کرده، و این است که این شخص مغبون اون پول طلب ندارد که. تو این معامله مشکل جدی دارد. زمان غابن با بودن این زمان معاوضه است نه زمان ید. اون چه پولی داره بهش میده؟ سه جور راه برای تدارک بود. یکی اینکه از خارج بده، محقق جامع مقاصد گفت این یک هبه مستقله است، این که غرامت نیست. یکی این که نه، کمبودش رو از خود اون این جبران بکنه، مثلا 10 من گندم را به قیمت 15 دینار یا 15 درهم خرید، در حالی که 15 درهم قیمت 15 من گندم است، نه قیمت 10 گندم. بین 10 من گندم و 15 دینار معامله واقع شد. این شخص مغبون ضرر کرده، میگه من معامله را به هم میزنم. این اگر بگوید من 5 من اضافه میدم، تا مغبون قبول نکند که یک تعاملی بین اینها صورت پذیرد، این خیار غم ساقط نیست. این شخص که کم نفروخت که، اگر تطفیف کرده کم فروخته، بله باید 5 من رو جبران بکنه. این کم نفروخته، گفته من 10 من گندم را فروختم 15 دینار، چرا 5 من اضافه بکنم؟ لذا چند راه برای تدارک ضرر بود که همه اون راه ها بسته شد، تنها خیار مونده. مغبون میگوید که بین 10 من گندم و 15 دینار معامله بسته شد، این معامله ناهمهنگ است، من به هم میزنم. همین، اگر قابن بگوید من 5 من میدم، این میگه من قبول نمی کنم، من از کسی که کلاه سرم گذاشته معامله نمی کنم، همین، و حقم دارد. نعم، اگر ترازی حاصل بشود که اون را بگیرد در قبال رضای به لزوی معامله، مطلب جدیدی است. وگرنه اون تعاملی که واقع شده بین ثمن و مثمن است، ثمن و مثمن ناهماهنگن و مغبون خیار فصل دارد. راه های دیگر بسته بود، در تبیین استقرار خیار قبل تمام راه ها بسته بود. و این اول که مرحوم جامعه صاحبی جامعه محقق ثانی فرمودن به این که اگر قابل ضرر را از راه دیگر جبران بکند، این هبت مستقله ولا قرامه، خیلی تعجب میکردن که این چطور هبت مستقله است. بعدها که فقهای متأخر تحلیل کردن به این که اون قابل که چیزی بدهکار نبود، اگر چیزی بدهکار نیست، خب این پولی که دارد میداد میشه هبه دیگه. مال مغبون را از بین برده؟ نه. کم فروشی کرده؟ نه. گران فروشی کرده؟ آری. گران فروخت، اینم خیار قبل دارد. اگر کم فروشی کرده بود بدهکار بود، نه گران فروشی. گران فروش که بدهکار نیست. کل معامله رو این شخص میتونه به هم بزنه. خیلی ها خواستن راه خیار قبل رو ببندن، بگن که ضرر از اون راه دیگه جبران میشه. اینا گفتن نه، اون راه دیگه قبل رو جبران نمیکنه. گران فروش که بدهکار نیست، کم فروش بدهکاره. گران فروش یه ناهماهنگی بین عوضن کرد، این مغبون میتونه به هم بزنه. همین. خب، تحلیل غرایز عقلا تو مسئله زمانات اینطور است، تو مسئله عقود اینطور است. حالا که اینه، خیار قبل به عقد متعلق است. یک، عقدم در عالم اعتبار بقادار است. دو، هیچ احتیاجی به وجود عین ندارد. سه، اگر چون چه عین عوض و معوض هر دو از بین برود، باز این عقد سرجاش محفوظه. یعنی زمینی رو که 50 سال قبل یه آقای خرید از دیگری، حالا در اثر رانش کوه و زمین، این زمین از بین رفت و اون مال هم مصرف شد، از بین رفت، ولی عقد باقی است. هر دو مأمور به وفای به عقد. یه کسی بیاد اون عقد رو به هم بزنه، بدلش بخواد، این حق نداره، عقد برای همیشه باقی است. ثانیه، پس اولا خیار به عقد تعلق میگیرد، نه به عین. ثانیاً عقد یه امر بقاداری است، کاری به عین ندارد. ثالثاً بر فرض بخواهید بگویید که عقد متعلق میخواهد، تنها باقی نیست، متعلق او 3 امرن در طول یک دیگر. اگر 3 امرن در طول یک دیگر، عقد باقی است دیگر. نه دیگه، نشانش همین غرایز و غلاس دیگر. اگر عینه این از بین رفتن، مثلشون هست. مثل از بین رفت یا نبود، مالیت هست. مالیت که از بین رفتنی نیست. چون این 3 امر در طول همان، سیدن استاد امام رضوان الله عین مبنا رو ندارد. میفرماد عقد به هم اون مسئله انشا برمیگردد و حل اون عقد این لوازم رو به همراه دارد، نه اینکه خود عقد مسبب عقد این امور سگانه باشد در طول هم. یه تفاوت دقیقی بین مبنای صدر استاد امام با اون بعض الاعظم هست، ولی ایشون فرمود که حکم همون حکمه. یعنی هیچ راهی نداره که ما بگیم این شخص مقبون خیار نداره. این در تحلیل ارتکازات مردمی دو جور میشه سخن گفت، یا سخن اون بعض الاعظم است که ظاهرا ادق است، یا سخن صدر استاد، ولی بر تقدیر عقد بقادار است. نه نه، این تبیین عقد است. اگر عقد حقیقت شرعی ندارد یک، حقیقت متشرعی ندارد دو، یه حقیقت عرفی است، ما این حقیقت عرفی رو باید بفهمیم سه، تا اوفو بیاد روش چهار. نه اوفو ام تأسیسی است نه عقد تأسیسی، اوفو امضایی است عقد. مگر اینکه عرف بنای عقلا وفای به عقد رو واجب نمیدونن، چه مسلمان چه غیر مسلمان وقتی خریدن میگن وفا کن دیگه. این اوفو امضایی است نظیر احل الله البی، به دلیل اینکه قبل از اسلام عقد و بی بود، بعد از اسلام عقد و بی هست، بعد از اسلام بین المسلمین عقد و بی هست، بین غیر مسلمین عقد و بی هست. نه احل الله البی حرف تازه آورده، نه اوفو بالعقود. وقتی شما غرایز عقلا رو تحلیل میکنید ببینید این سه امر را در طول هم متعلق عقد میدونن، این رو مصالحه جدید نمیدونن، میگن فروختی باید جبران بکنی. همین اگر این شد هیچ راهی برای سقوط خیار قبل نیست. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. اما مقام ثانی که تصرف قابن باشد، تصرف قابن اون راه ها را میبندد، یعنی بگیم کشف از رضا و نمیدونم استفاده علت از حدیث خیار حیوان و امثال ذلك، همه این راه ها بسته است. برای اینکه اونها مال تصرف مال ذل خیار است، من له الخیار است نه من علیه الخیار. تنها مشکلی که درباره تصرف مقابل مطرح است اینه که قابل وقتی تصرف بکنه این را از بین میبره، وقتی این را از بین برده عقد متعلق ندارد، وقتی متعلق نداشت خیار به عقد تعلق میگیرد که متعلق ندارد، یا به این تعلق میگیرد که این از بین رفته. این اشکالات اخیر که در باره تلف این است، این مشترک بین تصرف قابل و مقبونه. وگرنه اون راهایی که تصرف کاشفه از رضاست به مانند آن، خب این البته راضیست به معامله، اینکه خیار ندارد که. تصرف من له الخیار کاشف از رضاست، و مثلا اگه کاشف از رضا باشد بازی سقوط خیار است، نه تصرف من علیه الخیار. مرحوم شیخ ایران مطرح کرده، حالا تتمه انشاءالله برای فردا. والحمدلله.